رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عزیزان شنونده رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، سلام بر شما، خوش آمدید به این برنامه. رسالت برنامه پرسمان اعتقادی پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است که این برنامه نیز در محضر کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. آیه 119 سوره مبارکه توبه، آیه صادقین که قبلا بررسی کردیم، از آیاتی که بر اثبات امامت ازش بهره بردیم، آیه 120 که آیه بعدش باشه، میفرماد ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فرمود که مردم مدینه و اطراف وادی نشین های اطراف رو نباید، نمی رسد که بخوان پیامبر رو تنها بذارن و جان خودشون رو و خودشون رو از پیامبر عزیزتر بدونن، بلکه باید پیامبر رو تنها نذارن. هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد و قدمی بر نمی دارن که باعث خشم دشمن بشه، مگر اینکه خداوند به خاطر اون قدم برداشتن عمل صالحی برای اونها در نام عملشون خواهد نوشت و این کار احسان است و خداوند هم اجر محسنین رو ضایع نمی‌کنه. من از این آیه می‌خوام دو تا استفاده بکنم. استفاده اول این که مضمون این آیه اینه که نباید رهبر دینی رو تنها گذاشت. الان رهبر ما مردم رو دعوت کرده به شرکت در انتخابات و ما باید او رو تنها نذاریم و در انتخابات شرکت کنیم. نکته دوم این که با توجه به این که شرکت ما در انتخابات باعث غیظ و غضب دشمن میشه، ولایت اون موتن یغیظ الکفار، این گام باعث غیظ و خشم کفار میشه، این آیه میفرماید که شما اگه شرکت کنید خداوند در نامه عمل شما عمل صالحی نوشته شده و خداوند هم اجر انسانهای محسن و نیکوکار رو ضایع نخواهد کرد. انشاءالله که این توفیق وجود داشته باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در بحث مقدماتی جناب استاد در ادامه بحث احادیث مربوط به مبحث ولایت فقیه با تأکید بر این نکته که مهم در بحث ولایت فقیه دلایل عقلی هستش، به چهار دلیل دیگه و چهار حدیث دیگه اشاره فرمودن، از جمله حدیثی از امام حسین علیه السلام که کتاب تحف العقول اونا ذکر کرده و همچنین حدیث معروف از حضرت ولیعصر علیه السلام که عمل حوادث الواقع، و نیز حدیثی از پیامبر اکرم درباره علما. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفهمید.
بحث رو ادامه میدیم با احادیث، منتها دوستان نداشت باشن که یه مطلبی رو چند بار یادآوری کردیم، باز مجددا عرض میکنم که بحث ما بحث فقهی نیست، بنابراین ما نگاه هم بین احادیث به عنوان یک معید و یک معاذد هست، وگرنه عمده بحث ما چون بحث ما بحث کلامیه، عمده دلیل ما دلایل عقلیه که قبلا گفتیم و آیاتی که بهش اشاره کردیم. روایاتی که داریم میخونیم که حالا شاید حالا 18 تا شاید هم بیشتر روایت خوندیم، اینها فقط از باب تاییده و اگر خواستیم از منظر فقه نگاه کنیم، خب بله این روایت باید به سندش نگاه میکردیم، بررسی میکردیم، بعد به دلالتش میپرداختیم، ولی چون بس ما بس فقهی نیست و خبر واحد هم در کلام حجیت نداره، فقط از باب تایید و معاذدت داریم عرض میکنیم. حدیث دیگر از امام رضا علیه السلام هست که فرمودن منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیا فی بنی اسرائیل، جایگاه فقیه در این زمان، در آخر زمان، یعنی بعد از پیامبر آخر زمان، در این زمان مانند جایگاه و منزلت پیامبران در بنی اسرائیل، شبیه اون احادیث که از پیامبر داشتیم که علما امتی که انبیا بنی اسرائیل، بهار جلد 75 صفحه 346 حدیث 4. خب یکی از شؤون انبیاء بنی اسرائیل مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان، مثل خود حضرت موسی، اینها تشکیل حکومت و به دست گرفتن حکومت بود. پس منزلت فقیه هم جایگاه منزلت انبیاست که باید حکومت تشکیل بدن. حدیث بعدی از پیامبر هست، البته حدیث از امام صادق علیه السلام سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفقهاء و امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل يا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا، قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. رسول کافی جلد اول صفحه 46 حدیث 5. پیامبر فرمودند که فقها امینهای پیامبرانند مادامی که در دنیا داخل نشدن. امینن یعنی این که آنچه که اونها میگن و انجام میدن مورد تایید پیامبران هست. مادامی که در دنیا وارد نشدن، آلوده به دنیا نشدن. سوال شد که رسول الله منظور از دخولشون در دنیا، ورودشون در دنیا چیه؟ فرمود که از پادشاهان پیروی بکنن، دنبال رو پادشاهان باشن. وقتی این کارو کردن، یعنی از شاهان پیروی کردن، شما از دینتون برحذر باشید، نسبت به دینتون برحذر باشید، خونه دین شما رو از بین خواهند برد. این از دو جهت، یکی این که الفقها و معنا الرسول که پس باید همه شون رو داشته باشن، و دوم این که وقتی میگه که اینها از سلطان پیروی نکنن، پس باید خودشون سلطان باشن، خودشون باید قدرت دست بگیرن، وگرنه ناچارن که چیکار کنن؟
پیروی کنن
از سلطان. حدیث دیگری که باز نقل شده که الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت و امامهم او یقتل ظالن کان او مهدیان الا یعمل عملا ولا یقدمو یدن ولا رجلن قبلا یختارو لانفسهم اماما عفیفا ورعا عارفا بالقضاء و السنه. فرمود که واجب بر مسلمان ها در حکم خدا و حکم اسلام بر همه مسلمان ها واجب است بعد از این که امامشون، منظور از امام همون رهبره نه امام معصوم، چون میفرماید که ظالن کان و مهدیان، وقتی که امامشون مرد یا کشته شد، قبل از این که هیچ اقدامی انجام بدن، هیچ کاری انجام بدن، اولین کار براشون واجبه که برای خودشون یک امام رو انتخاب بکنن، امامی که عفیف و پاکدامن باشه، با ورع و پارسا باشه، عارف به احکام دین باشه، عارف به قضا و سنت پیامبر و احکام دین باشه. خب احادیث در این باره زیاد هست، اگر دوستان مراجعه کنن به وسائل، اون باب قضا که یک باب در همین باره باز کرده، مرحوم شیخ مرتضی انصاری هم تو کتاب مکاسبشون احادیث رو جمع کردن، البته تو بابهای دیگه هم این احادیث اومده، مثلا در باب ولایت بر مجانین، ولایت بر صغار، این که در باب طلاق، اینکه ولی ولایت بر طلاق داره، اونجا هم بعضی از این روایات اومده که ما دیگه همه روایات رو نمیخونیم، بخشش رو خوندیم، فقط از باب نمونه بود. خب حالا بحث بعدی ما که اگه فرصت باشه مطرح بکنیم، اشکال هایی که بر بحث اثبات ولایت فقیه مطرح شده، شبهاتی رو مطرح کردن که بعضی از این شبهات رو ما پاسخ میگیم که این بحث کامل بشه، بحث اثبات ولایت فقیه کامل بشه. یه شبهه‌ای که به نظرم خیلی شبهه سستیه اینه که میگن که خب اگر تحقیق ولایت داره چرا در قرآن و روایات به صراحت بیان نشده؟ شبیه اینو نسبت به امامت هم میگفتن، میگفتن اگه امامت هست امام هست چرا اسم ائمه علیهم السلام با صراحت در قرآن نیومده؟
بله.
اونجا ما پاسخ دادیم که هم فرمایش امام صادق رو گفتیم، هم 5-6 نکته دیگه هم اضافه کردیم. الان عرض میکنیم که دب قرآن این نیست که بخواد این مطالب رو با صراحت بیان کنه، اما اینکه نیومده درست نیست. ما آیات متعددی رو ازش استشهاد کردیم بر ولایت فقیه، از جمله همین آیه صادقین که عرض کردم امروز، آیه 119 سوره توبه، کونو مع صادقین. الان با کی باشیم که نزدیکترین فرد به معصوم باشه؟ امر هم امر مطلقه و هیچ چیزی هم نداره. یا آیه اولی الامر، آیه 59 سوره نساء مثلا، و آیات دیگه که داریم. آیات فراوانی ما استشهاد کردیم، روایت هم که خب ما روایت زیادی رو خوندیم. خب دوستان جلد 3 و مکاسب رو ببینن صفحه 551، برخی از این روایات مرحوم شیخ اونجا نقل کرده که میتونن دوستان اونجا مراجعه بکنن. از جمله مثلا اون باب انه یجوز للولی الطلاق عن المجنون مع المصلحه، خب ولی باید ولایت داشته باشه. منتها مرحوم شیخ بیشتر از منظر فقه نگاه کرده، ما از منظر کلام. ولی اینکه میگن روایت نیست درست نیست، روایت فراوان هست. ما روایت متعدد رو الان تو این دو سه جلسه که خدمت دوستان بودیم نقل کردیم. و مطلب بعد این که زیادی یا کمی آیه و روایت حجت نیست. یعنی اینجوری نیست بگیم که اگر ما 10 تا روایت داشتیم یه مطلب، در فقه حداقل اینجوری است، بگیم اگه 10 تا روایت داشتیم مطلب ثابت میشه، اما اگه یکی داشتیم ثابت نمیشه. نه، یک روایت صحیح و سند هم داشته باشیم مطلب فتواتی بدون تردید صادر میشه. یک آیه هم، ظهور یک آیه هم داشته باشیم، نه نص، ظهور یک آیه هم کافیه برای ما در فقه البته. بنابراین کثرت روایات و کثرت آیات لازم نیست. زمینی که عرض کردم که روایت صحیح و سند هم فراوان بود. یک نکته دیگه هم که باید عرض کنم اینه که خب در دوره ائمه علیهم السلام واقعا اینه که مسئله مبتلا به نبوده که بخوان مردم سوال کنن از امام و امام هم بخواد براشون مطالبی رو بگه. فقط که دوبار همون مقبول عمر ابن حنزله و اون روایت ابی خدیجه و اینها روایت بودن که از امام سوال کردن، امام هم در پاسخ دقیقا همون چیزی گفته که ما دنبالش هستیم.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. به 3 حدیث استاد اشاره کردن در ادامه احادیث و همچنین احادیث فراوانی دیگه که در کتابهای ما مثل وسائل شیعه شیخ حر عاملی در باب قضا و همچنین مکاسب شیخ انصاری و در بابهای دیگه از این کتب احادیث مفصلی ذکر شده و در ادامه به یک شبهه اشاره کردن در بحث شبهات در بحث ولایت فقیه که انشاءالله در برنامه آینده بحث شبهات در بحث ولایت فقیه را از باب این که بحث کاملتر هم بشه انشاءالله پی خواهیم گرفت. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551-552 با پیش‌شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که در اختیار شما شنوندگان عزیز هستش. اولین تلفن آماده هستش، با هم میشنویم.
سلام و خسته نباشید جناب آقای محمدی شاهرودی عزیز، که جوابشون برای ما قانع کننده نیست. اون زمانی که مطرح میکنن که خداوند اساس دنیا رو بر اساس اختیار بشر به اصطلاح اساس هستی رو بنیان گذاشته و این بشر هستش که با اختیار خودش تصمیم میگیره، به خاطر همونه که اگه دعاش مستجاب نمیشه مثلا اختیار خودش دخیله، اگر یه خواسته ای داره که نمیتونه برآورده شه به اختیار اگر گمراه میشه به اختیار خودشه، اگر هدایت میشه به اختیار خودشه. ما تو آیات قرآن آیات صریح داریم، این خدا میگه ادعونی فاستجب لکم، تمام شد رفت، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. یعنی دیگه همه چیز روشن و مشخصه بدون توضیح، یعنی شما از من بخواید من به شما بدم. دیگر اینجا انسان خودش نمیذاره بهش برسه و خودش نمیخواد برسه، اینا دیگه معنا نداره. خدا در جای دیگه میگه، خدا همونی که میگه فقط کافیه بگه باش تا بشود، کن فیکون. دیگه این که مثال میزنن که مثلث رو نمیشه مربع کرد، چرا؟ خدا اگه بخواد مثلث رو میشه مربع کرد. هر نشدنی به دست خدا شدنی. تشکر میکنم، خدا نگه.
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز. استاد سوالشون رو شنیدیم، از چند جهت چند مطلب رو گفتن، در خدمت شما هستیم.
بله، اولا که گفتن که من گفتم که همه امور به اختیار انسانه، که نه اینجوری نیست. این که میشه تفویض، تازه در افعال اختیاری انسان هم تفویض ما قبول نداریم، تا چه برسه در همه امور دنیا. آیا انسان با اختیار خودش متولد شده، با اختیار خودش به وجود اومده؟ حتی اختیار خود انسان هم به اختیارش نیست، یعنی جبران انسان اختیار داره و در اکثر امور انسان هیچ اختیاری نداره. این که ما بگیم که همه امور به اختیار انسان هست، اون همه امور عالم، یعنی انسان میتونه مثلا مربع رو مثلث بکنه یا مثلث رو مربع بکنه یا جلو کن فیکون خدا رو بگیره، نه اینکه این اشتباه است و بندم چنین مطلبی رو نگفتم. و این معقول نیست که ما بگیم که همه کارهای دنیا به اختیار انسان، حتی در افعال اختیاری انسان هم اونگونه که معتزله گفتن که انسان وانهاده شده هست که میشه تفویض، اونم ما قبول نداریم. چون معتزله میگن در افعال اختیاری که خداوند اراده نداره، ما حتی اینم قبول نداریم. ما میگیم لا جبر ولا تفویض بل امر بین، حتی میگیم در افعال اختیاری انسان هم اراده خدا هست. هرگاه خدا خواست اراده انسان ازش میگیره، دیگه انسان اختیار نداره. هرگاه که خداوند اراده کرد، دیگه اراده برای انسان باقی نمیمونه. و تازه اراده خداوند در طول اراده انسان هست، یعنی انسان با اراده خدا اراده میکنه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما،
در این حال که جبر هم نیست، بله.
در همون زمان که تو تیر مینداختی تو نمینداختی، بله. چون اراده خدا پشت اراده تو بود. پس این که شون فرمودن به ما نسبت دادن، اینو ما قبول نداریم. مطلب بعد این که پس اختیار انسان بسیار محدوده، تازه همون اختیاری هم که داره چیزهای دیگه محدود میکنه اختیار انسان رو، مثل محیط، مثل عامل ژنتیک، مثل قضا، فرهنگ، حکومت، مذهب، از کنم که اون تاریخ و خیلی از عوامل دیگه همون اختیار هم که انسان داره کم و کمترش میکنن. یعنی اختیار انسان به وسیله این اموری که من عرض کردم محدودتر و محدودتر میشه و گاهی هم کلن انسان اختیارش سلب میشه. حالا قضا و قدر که در طول اختیار انسان هست، اینا که من گفتم در عرض اختیار انسان هست که اختیار انسان رو محدود میکنه. مطلب بعد که ایشون گفتن که خداوند اراده کرد کن فیکون رو قبول داریم ما، اما این در صورتی است که اون امر مقدور باشه. چیزی که از وجودش عدمش لازم میاد، مثلث اگه بخواد مربع باشه باید مثلث باشد و مثلث
نباشد.
یعنی اجتماع نقیزه
محال است.
یعنی بدیهی ترین اصل عقلی سهی بخواد انسان اینو انکار بکنه، علمی باقی نمیمونه دیگه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما بخوایم استحاله اجتماع نقیزین رو انکار بکنیم، بدیهی ترین احکام عقل رو ما چکار کردیم؟ انکار کردیم. اگر مثلث بخواد مربع باشه اجتماع نقیزین لازم میاد. مثلث باید مثلث باشه، چرا؟ چون فرضه. یعنی باید سه ضلع باشد، چرا؟ چون فرض است. باید سه ضلع نباشد، چرا؟ چون میخوایم بگیم چهار ضلع باید باشه. پس مثلث باید سه ضلع باشد، باید سه ضلع نباشد. باید مجموع زوایای داخلیش دو قائمه باشد، باید مجموع زوایای داخلی چهار قائمه باشد. این هم باید دو قائمه باشه، هم باید دو قائمه
نباشه.
این دیگه ربطی به قدرت قادر نداره. این شیء شیئیت نداره، یعنی قابلیت ایجاد نداره. اگر مقدور بود، بله، قدرت خداوند حدی نداره، به هر مقدوری تعلق میگیره. وقتی چیزی مقدور نیست، از وجودش عدمش لازم میاد، این ربطی به قدرت قادر نداره. این مشکل از مقدوره که مقدور نیست.
علا کل شیء قدیر با این توضیح.
بله، شیء باید شیئیت داشته و شیء باشه، بله، ما هم قبول داریم که ان الله علا کل شیء قدیر. متو شیء باشه، این شیئیت نداره، یعنی شیء نیست.
بله.
بنابراین فرمایششون این مطلبش هم درست نبود و اینم که فرمودن که کن فیکون قرض کردم، بله، منتها آیا مثلا در امور مادی هم کن فیکونه؟ مثلا فرض بفرمایید که یه ساختمان بنا ساخته بشه، از همون طریق عادی هم بنا ساخته بشه، میشه گفت که شما به یک بنا، به یک معمار بگید که برای من یه ساختمان 20 طبقه بساز، بگید که خب باشه میسازم، چقدر طول میکشه؟ 2 سال. نه، من میخوام که در کسری از ثانیه ساختمان رو بسازی. یه چشم هم زدن، میگه شما عقلتون از دست دادید. آخه میشه ساختمان رو یه به هم زدن ساختمان وقت میخواد. پول شما زیاد، قدرت شما بی حد. هر مقداری من کارگر و بنا و مساله و بخوام شما هر چی من بخوام در اختیار قرار میدید. به قدرت شما مربوط نمیشه. مشکل از طرف ساختمانه. ساختمان زمان میخواد. حالا شما پولتون زیاده، زمانشو کم کنید. به جای 2 سال مثلا 2 ماهش کنید. اما اینکه بگید نه، بدون زمان ساختمان ایجاد بشه ولی زمان نداشته باشه، اون دیگه ساختمان نیست، اون دیگه ماده نیست. ماده در طول زمان گسترده شده. بله در مجردات امر خدا کن و یکونه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن
فیکون.
ولی خلق خدا اینجوری نیست. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. خلق زمان میخواد. وجود خلق، وجود ماده اصلا یکی از لوازم ماده، یکی از ابعاد ماده. ماده 4 بعد داره، طول داره، عرض داره، ارتفاع و زمان. ماده در بعد زمان گسترده شده، بدون زمان ماده معنا نداره. بنابراین بله کن فیکون در امور مجردات اون موجودی که وجودش محدود به زمان و مکان نیست، اون کن فیکونه. اما اونی که وجودش محدود به مکان و زمانه، اون زمان میخواد و مکان.
استاد حالا نکته دیگه که حالا تو صحبتشون بودش این که خدا بدون قید شرط ادعونی استجب لکم را، آیا این حالا بدون قید شرط هستش یا خلاف اینه؟
اون که حالا یه بحثه، ادعونی هست اون از این که حالا قید شرط داره یا نداره یک بحثه، از این جهت که خب اینم با اختیار انسان هست دیگه. خدا فرموده ادعونی، یعنی ما مجبوریم دعا کنیم، که اگه دعا نکردیم مثلا تبدیل به سنگ میشیم. یا اگه دعا نکردیم، آیا خود همین ادعونی امرش امر تکفینی یا امر تشریعیه؟ اگه امر تکفینی بود چرا خیلی دعا نمی کنن؟ پس خود ادعونی هم امر تشریعی اختیاریه. مثل اقیم الصلاه گفته نماز بخونید، همه می خونن، نخیر وزیر نمی خونن. خود همین امر هم اختیاریه. فرموده ادعونی، بله، ولی همه دعا می کنن، نخیر وزیر دعا نمی کنن. اون استجب لکومش که بحث شما اصلا یه بحث دیگه است. حرف ما تو همین ادعونی هست. خدا امر کرده، بله، مطلق امر کرده، بله، قید و شرطی هم، ولی اختیاری یا جبریه؟ اختیاریه. ولی ذات در جای دیگه تهدید میکنه، میگه اگه دعا نکنید من شما رو به روی جهنم خواهم انداخت. که همینجاست، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. پس اگر شما دعا نکردید، استکبار ورزیدید نسبت به عبادت من که همین دعا باشه، من شما رو به جهنم خواهم انداخت. پس این معلومه که اختیاری دیگه. اگه جبری بود که دیگه معنا نداشت که.
بله.
دیگه جبر که دو شاخه نداره. بگیم که اگر ادعونی استجب لکم ان الذین، پس دو دست میشن مردم. یک دسته یستکبرون عن عبادت، یک دسته نه لا یستکبرون. که دعا میکنن استکبار نمیورزن. اونایی که دعا نمی کنن پس اختیار دارن که دعا نکردن. بنابراین نه، همین هم اختیاریه، ادعونی هم اختیاریه. اما استجب لکم هم خودش خیلی حرف داره. اگه اینجوریست خب خیلی ها دعا میکنن دعاشون مستجاب نمیشه. پیغمبر دعا کرده دعاش مستجاب نشده. دیگه بالاتر از پیغمبر که ما نداریم. شما از مردم بپرسید، شما در طول عمرتون آیا هر دعایی کردید مستجاب شده؟ من از خودشون سوال میکنم که آیا شما هیچ دعایی نبودید که دعای کرد باشید مستجاب نباشید؟ دعایی که در ماه مبارک رمضان میخونید، اللهم ارزقنی حج بیت الحرام فی عامی هذا فی کل عام، هر سال مکه میرید؟
احتمالاً نه دیگه.
دعای نه دیگه.
بله.
خدایا حج زیارت بیت خودت روزی من کن امسال و همه ساله. و ما ازشون میپرسیم آیا شما همه سال رفتید مکه؟ این دعا رو که همه میخونن، این دعا در جاهای مختلف دعای ماه رمضان اومده.
بله.
تو بعد از نماز اومده، تو دعای ابو حمزه اومده، چند جا اومده، دعای شب ها که انسان میخونین دعا مضمون اونجا اومده و صدها دعای دیگه که ما به طور متوسط داریم دعا میکنیم تو نمازمون. چقدر ما دعا میکنیم؟ آیا همه دعاها مستجاب شده؟ نخیر. پس نه ادعونی جبری است، نه اون استجابتش قطعی، و نه اونم شرایطی داره. که حالا بحث دعا و این که شرایط دعا چیه و موانع استجابت دعا چیه و آداب و نمیدونم مباحثی از این قبیل بحث مفصل میخواد. پس این دوست ما کم لطفی کردن، مطالبی فرمودن که مطالبشون باید بیشتر تأمل بشه.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما. البته اون بحث جبر و اختیار که اشاره فرمودید استاد بحث دقیقی است و واقعا تصور حالا امرون بین الامرین و در طول بودن این اراده ها اینا احتمالاً به مطالعه بیشتری هم نیاز داره
و به همین دلیل هم در طول تاریخ عده زیادی از دانشمندان اهل سنت رو همشون رو نه عده زیادی لغزانده دیگه، یه عده به دامن جبر افتادن که اشاعره باشن، یک عده به دامن تفویض افتادن که معتزله باشن. اینا آدمای کوچیکی نبودن، اینا حافظ قرآن بودن، مفسر قرآن بودن، نمیدونم فرمایشات پیامبر رو بلد بودن، یک عمرشون صرف مباحث دینی کردن، ولی یه عدهشون به دامن جبر افتادن که اشاعره باشن و اختیار انسان رو انکار کردن، یه به دامن تفویض افتادن و فعل خدا و فعالیت خدا و توحید افعالی و قضا و قدر رو انکار کردن که هر دو در واقع اشتباه است.
بله، بسیار ممنون هستیم و از شما جناب استاد و متشکریم از این شنونده عزیز. باز در این حال اگر نکته‌ای مد نظرشون بود، جایی از بس سوالی، شبهه‌ای و مطلبی که حالا قانع نشده بودن، ما در خدمتشون هستیم، ارسال بفرمایند یا تلفن بزنن و انشالله استاد پاسخ خواهند داد. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما شنوندگان عزیز هستش. پیامکی را خدمت شما بخونم با شماره 0918-96-04 سوالشون اینه که با عرض سلام و خسته نباشید، سوال بنده این است که نزد پروردگار کدام یک از این دو فرد جایگاه بالاتری دارد؟ کسی که نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد ولی روحیات و اعمال منفی دارد، یا کسی که نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گیرد ولی دلی مهربان و اعمالی نیکو دارد؟ آیا فقط کسانی که اسلام آوردند و نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند بهشتی‌اند؟ در این صورت 90% انسان‌ها جهنمی‌اند. ممنون می‌شم پاسخ بدید.
سوال دو بخش داره، بخش اولش از بخش دوم جداست. بخش اول این که کسی که دستورات خدا رو اجرا میکنه ولی ممکنه که بخشی از فضایل اخلاقی رو نداشته باشه، حالا با قولشون مثلا مهربان نباشه یا چیزی از این قبیل، یکم که نه به حرف خدا گوش نمیکنه و در واقع اون چیزی که باعث نجاتش میشه رو انجام نمیده ولی یه خصلت‌های خوبی هم داره. کدام بهترن؟ طبیعیه که اولی بهتره، کسی که در مسیر حرکت میکنه که خدا گفته و گناهی هم نمیکنه. یه وقت مثلا فرض کنید که بد اخلاقش باعث میشه آدم بکشه، خب نه، این کارش فایده نداره.
بله.
یه وقت نه، گناهی نمیکنه، برخی از فضایل و خصلت های خیلی خوب اخلاقی رو نداره ولی در مسیر حرکت میکنه که خدا گفته، هر کس تو این مسیر بره به مقصد میرسه. اون دومی نه، در مسیر حرکت میکنه، خدا گفته هر کس توی مسیر بره مقصد نمیرسه، ولی ممکنه خوبی های هم داشته باشه. مطلب دوم این که آیا اون خوبی هایی که داره بی اجر میمونه؟ نه، اون حسن خلقش یا هر خصلت خوبی دیگه که داره اون اجرش داده میشه، حالا یا تو دنیا یا تو برزخ یا با تخفیف عذاب. به مقصد نمیرسه اما عذابش با کسانی که بد اخلاق بودن با هم مساوی نیست. این خوبیش حتما اجر خواهد داشت. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند هرگز اجر کارهای نیک انسانهای نیکوکار رو ضایع نخواهد کرد. این نسبت بخش اول سوالشون که حقیقت اون کسی که در مسیر شر حرکت میکنه، به حرف خدا گوش میکنه، به حرف پیامبران خدا گوش میکنه، اون به مقصد میرسه. کسی که اون حرفا رو زیر پا میذاره، دقیقاً بهش گفتم بهش از این طرفه و از اون طرف نمیره، به راهی که خدا ترسیم کرده نمیره، اون به مقصد نمیرسه.
اما ممکنه کسی حرف خدا و امر خدا رو گوش نده، با بنده خدا حالا مهربان باشه، این جمعش امکان داره.
ما با فرض داریم صحبت میکنیم، بر حسب فرضی که تو سوال مطرح شده، وگرنه خیلی بعیده. یعنی واقعی اینه که مثلا کسی به حرف خدا گوش کنه اون وقت بد اخلاق هم باشه. اخلاق هم معنی عامش، نه معنی خاصش. کسی به احکام شریعت کاملا التزام داشته باشه ولی مردم آزار هم باشه، نه، این دیگه اگه مردم آزار شد معلوم که احکام شریعت زیر پا میذاره، یعنی به حرف خدا گوش نمیکنه. حالا با فرض ما پاسخ گفتیم، این بخش اول. اما بخش دومش که گفتن که فقط کسانی که شیعه باشند و نماز میخونن به بهش میرن، اونم به اون شکلیشون گفتن درست نیست، چون انسان ها از این حس به دو دست تقسیم میشن. یک دسته کسانی که حق براشون ثابت نشده، حق به گوششون نرسیده و راه برای